بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که تصویر ما رو میبینن و صدای ما رو میشنون. امروز یک روز از سالگرد حماسه نوح دی میگذره و خب ما امشب توفیق داریم که خدمت دوستان دانشجو در دانشکده صنعت نفت آبادان هستیم. آخرین بار که من به دانشکده صنعت نفت آبادان برای سخنرانی رفته بودم فکر میکنم 82 بود یا 84 یادم نیست، یعنی تقریبا فکر میکنم 16 سال پیش توفیق داشتم که حضوری خدمت دوستان این دانشگاه بودم و از راه دور به این دوستان سلام عرض میکنم و امیدوارم که انشاءالله در تحصیلشون موفق باشن. و خب طبیعتا نیروی متخصص صنعت نفت ما که در دانشگاه صنعت نفت آبادان تربیت میشن، البته اینا یک شعبه هم داشتن در دانشگاه صنعت نفت در اهواز که یه موقع هم خدمت دوستان در اونجا میرسیدیم تو اون سالها، ولی خب بالاخره الان 16-17 سال فاصله افتاده. امیدوارم این دوستان در زندگیشون همیشه موفق باشن و انشالله این توفیق رو داشته باشن که بعد از ورود به عرصه کار و خدمت رسانی شکوفایی حوزه صنعت نفت رو بیش از پیش انشالله رقم بزنن. ما این روزها درگیر 3-4 تا مناسبت هستیم. اولا خب ایام فاطمی است و عزادار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم در ایام فاطمیه. نکته دوم مقوله مهم نوح دی و سالگرد حماسه نوح دی هست که خب طبیعتا این برای ما جایگاه ویژه و مهمی در مسائل و مناسبات داره. و سومین نکته هم ما در آستانه اولین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هستیم و خب امیدوارم که همونطوری که مردم ما انتظار انتقام سخت رو میکشند و دشمنان هم ترسیدن وحشت کردن و الان چند روزه که به حالت آماده باش در اومدن ببینن چه اتفاقی میخواد براشون بیفته، در همین خماری بمونن و شرایط مشخص باشه که چه وضعیتی رو طبیعتاً رقم خواهم زد. خب ما در سالگرد 11 سالگرد فتنه سال 88 از زوایای مختلف در این 3-4 روز با دوستان دانشجو در دانشگاه مختلف در سراسر کشور مباحثی رو مطرح کردیم و یک ساعت قبل هم خدمت دوستان دانشجو در دانشگاه فرهنگیان در استان تهران بودیم به صورت زنده و برخط درباره عبرت‌های فتنه 88 مباحثی رو داشتیم. خب امشب که دیگه طبیعتاً از اون فضا خارج شدیم و درباره نوح دی آخرین مبحثی رو هست که دربارش مباحثی رو مطرح می‌کنیم، آنچه اهمیت داره اینه که اتفاقات نوح دی چقدر اراده خارجی درش بود. یعنی در واقع ما یک مسئله داریم، اون مسئله هم اینه که اراده خارجی در این مسئله، در این مسئله انتخابات سال 1988 چقدر دخیل بود. الان آمریکایی‌ها مدام تاکید میکنن که در انتخابات اخیر ایالات متحده روس‌ها دخالت کردن، چینی‌ها دخالت کردن، ایرانی‌ها دخالت کردن و خب این حق رو ایران هم داره که بگه مثلا آمریکایی‌ها دخالت کردن، اروپایی‌ها دخالت کردن و مستندات رو در این حوزه ارائه کنه. خب متأسفانه در این بخش کمتر توجه شد به این موضوع و جریان اصلاح طلب سعی کرد مسئله رو داخلی علمداد کنه. البته حمایت ویژه آمریکا از اصلاح طلبا در انتخابات سال 88 و انتخابات های بعدی، حمایت فرانسوی ها، حمایت انگلیسی ها، حمایت کلن اتحادیه اروپا، حمایت شیوخ مرتجع عرب به خصوص رژیم سعودی از اصلاح طلبا در داخل ایران، حمایت رژیم صهیونیستی از اصلاح طلبا در داخل ایران، همیشه در 25 سال گذشته تأثیر عمیقی بر فعل و انفعالات انتخابات ما داشته. خب طبیعتاً تبیین این نکته بسیار حائز اهمیته. من امشب میخوام به یکی از اسناد حمایت ایالات متحده از اصلاح طلبا در انتخابات سال 88 و مدیریت صحنه انتخاباتی اشاره کنم که حاصل مطالعات مرکز مطالعات استراتژیک خود ایالات متحده و جریان وابسته به حزب دموکرات بوده، یعنی انستیتو بروکینز و سابان سنتر، یکی از مراکز وابسته به انستیتو بروکینز. انستیتو بروکینز مربوط به دموکرات هاست، مرکز تحقیقات استراتژیک اصلی و اندیشکده اصلی دموکرات هاست. و خب اون دوره‌ای که سال 88 فتنه شد، ما اولین به اصطلاح ما مهمترین مسئله که داشتیم بود که اون دوره دوره حاکمیت دموکرات ها بود، یعنی اوباما اون موقع حاکم بود. خب طبیعتاً تبیین این مسئله برای ما الان حائز اهمیت. گزارش کدام راه به ایران که توسط سابان سنتر، این آرم سابان سنتر هست، مرکز سابان، سابان یک شخص یهودیه، حیم سابان یک شخص یهودیه که وابسته به حزب دموکرات آمریکاست و شعبه منطقه‌ای انستیتو بروکینز رو، اندیشکده بروکینز رو در ایران، در منطقه غرب آسیا، یعنی اون چیزی که اونا بهش میگن خاورمیانه، مدیریت میکنه. در کشور اردن یک شعبه داره اون مرکز و در کشورهای جنوب خلیج فارس مثل قطر و امارات هم این شعبه داره و چارچوب رو میتونه به قول معروف پوشش و پشتیبانی کنه. این فضا همونطوری که میبینید اینجا به اصطلاح اعلام کرده که دیگه کدوم راه به ایران، از سوزان مالونی تا به اصطلاح افراد گوناگونی که استراتژیستای نزدیک به طیف دموکرات ها هستن، تونستن به قول معروف این کار رو تنظیم کنن. تصاویرشون اینجا این پشت مجلد اومده، اینا استراتژیستای اصلی طیف در واقع نزدیک به دولت اوباما بودن. دقیقاً نزدیک یک هفته مونده به انتخابات سال 1188 این گزارش منتشر شد. این گزارش منتشر شد در سال 1188، چند روز مونده بود به انتخابات و در اینجا سوال این بوده که برای اینکه ما بتونیم تهران رو فرو بریزیم، حکومت ایران رو براندازی کنیم و ضربه اصلی رو به جمهوری اسلامی بزنیم و ایران رو متلاشی کنیم، رژیم چنج کنیم، تغییر حکومت بدیم، ما چند تا راه داریم. 9 تا راه اینجا بررسی شده. این گزارش رو من 2 روز مونده به انتخابات، گزارش 140 صفحه است، بیش از 140 صفحه است، این گزارش رو سری ما ترجمه کردیم در اینجا در اندیشکده و 2 روز قبل از انتخابات برای مسئولین فرستاد که آخرین برآورد اندیشکده نزدیک به آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا، آخرین برآوردشون برای فروپاشی ایران این گزارش است که علنا منتشر کردن. یه گزارش در واقع اجمالی از این 143 صفحه، یه گزارش مختصر 30-40 صفحه‌ای فشرده شده از ترجمه این رو ما آماده کردیم و 2 روز قبل از انتخابات برای مسئولین کشور فرستادیم که آمریکایی‌ها یک برنامه منسجم و مدونی رو مطالعه کردن، بخش‌هایش رو منتشر کردن و تلاششون برای اینه که در انتخابات ما تأثیر جدی بگذارن. هرچند اصلاح طلبا که بیش از 300 نفر از افرادشون رو فرستاده بودن در آمریکا که از طریق تلویزیون VOA، تلویزیون وزارت خارجه آمریکا، دستگاه سیاست خارجی آمریکا VOA، به داخل کشور مطالبشون رو منعکس کنن، و از طریق تلویزیون BBC فارسی که BBC تقریبا 7-8 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران تلویزیون BBC فارسی رو راه‌اندازی کرده بود، با یک هماهنگی که در نظریه یه نظریه است در علوم ارتباطات به نام رسانه‌های بازتابی، و اصلاح طلبا و جریان لیبرال رفتن در آمریکا، رفتن در انگلیس از طریق تلویزیونایی که آمریکا و انگلیس، دولت آمریکا در وزارت خارجه آمریکا در VOA، تلویزیون دولتی ملکه انگلیس یعنی BBC بخش فارسیش رو اندازی کردن. 300 نفر از اعضای اصلاح طلب، افرادی که بعضیشون وزیر بودن قبلا مثل مهاجرانی، بعضیشون نماینده مجلس بودن، چند تا خانم و آقایی که قبلا نماینده مجلس ایران بودن، افرادی که شخصیت رسانه‌ای بودن، شخصیت فرهنگی بودن، کسانی که روحانی بودن به اصطلاح مثل کدیور، کسانی که دانشگاهی بودن، آکادمیسیان بودن مثل سروش، افراد ژورنالیستشون مثل گنجی، اعضای جنبش‌های دانشجویی اصلاح طلبا، و افراد اون موقع خب مثل امروز شبکه‌های اجتماعی نبود، اون موقع بیشتر به اصطلاح وبلاگ نویس‌ها کار کرده شبکه‌های اجتماعی امروز رو در برداشت اقداماتشون، وبلاگ نویساشون، افراد زیادی رو، نزدیک 300 320 نفر 330 نفر رو از قبل از انتخابات در یک برنامه هماهنگ اصلاح طلبا فرستادن به کشور آمریکا و بعد فرستادن به کشور انگلیس، بخششون در VOA و بخششون در BBC فارسی این اقدامات رو انجام میدادن. ولی خب قائل نبودن، یعنی ادعا بر این بود که ما کاری که داریم انجام میدیم داخلی است. البته کفایت هم نمیکرد فقط این موضوع، یعنی اصلا اینجوری نیست که تصور کنید فقط این 300 خورده نفری که رفته بودن در آمریکا و انگلیس دو تا تلویزیون فارسی زبان براشون ایجاد شده بود و از شبکه‌های اجتماعی به شکل گسترده اینا استفاده میکردن برای ضربه زدن به نتیجه انتخابات. دو تا شبکه اجتماعی موثر اون موقع بود، یکی فیسبوک بود، یکی هم توییتر. خود خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بعداً اعتراف کرد که ما موقع انتخابات ایران چون توییتر نیاز داشت که یک تعمیراتی انجام بده، می‌خواست بعضی از فعالیتاشو متوقف کنه، ما تماس گرفتیم به مسئولین توییتر گفتیم که فعلا دست نگه دارید، و چون مسئله فیلتر توییتر و فیسبوک و اینا در دستور کار بود، آقای کروبی تقریبا 10-20 روز مونده به انتخابات بیانیه داد و سخنرانی کرد و اعتراض کرد به اینکه چرا شما مثلا فرض کنید توییتر رو یا نمیدونم شبکه‌های اجتماعی رو فیلتر میکنید. خب از اون ور وزارت خارجه آمریکا میگفت ما برای تاثیرگذاری بر انتخابات ایران میخوایم از ظرفیت توییتر استفاده کنیم و فیسبوک، هرچند خب ذریب نفوذ زیادی فیسبوک اون موقع تو ایران نداشت. بعد یکی از کاندیداها یعنی آقای کروبی اعتراض رسمی کرد که آقا چرا دارید این کارو میکنید، این بخشی از ظرفیت رسانه‌ای ماست. یعنی همونطوری که از تلویزیون VOA آمریکایی‌ها اومدن پشت سر اصلاح طلبا در ایران و تلویزیون VOA رو براشون آماده کردن در طول یکی دو سال و صدها تن از کارشناسان اینا رو بردن توی آمریکا که اینا مدام صبح تا شب از اون شبکه تلویزیونی برای داخل ایران برنامه پخش کنن، یه کار دیگه هم انگلیسی‌ها کردن، اونا هم یه شبکه تلویزیونی گذاشتن. این محدود به این هم نمی‌شد، حجم عظیمی وبلاگ برای این کار فراهم شده بود، ضمناً از شبکه‌های اجتماعی نوپایی مثل توییتر و فیسبوک هم داشتن استفاده حرفه‌ای می‌کردن تو این زمینه. پس کلاً منکر بودن که ما داریم با حمایت آمریکا و انگلیس در انتخابات ایران شرکت می‌کنیم. بدتر این که نه فقط اینایی که زاویه برای خودشون با نظام ایجاد کرده بودن رفته بودن در رسانه‌های اونجا مستقر شده بودن، بلکه بدترین مسئله این اتفاق مهم بود که خود اعضای ستادهای انتخاباتی آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی با تلویزیون VOA و تلویزیون BBC فارسی مصاحبه می‌کردن. یعنی اون جمله معروفی که خانم رهنورد زن میرحسین موسوی در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفت که مردم ایران حتماً به مهندس موسوی رای میدن. بعد مجری پرسید خب چرا حتماً؟ گفت مثلا فرض کنه در لرستان که من زهرا رهنورد خودم لرستانی هستم، امکان نداره که مردم لرستان به دامادشون که میرحسین موسوی که داماد لرستانی هاست رای ندن. و اون جمله که بعداً مضحکه شد و همه مسخره میکردن، اون جمله رو در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی فارسی گفت. یعنی نه فقط 300 خورده نفری که فرستاده بودن اونجا از وی او ای و بی بی سی فارسی مطالب رو منعکس میکردن، بلکه از اینجا هم اطرافیان کاندیداها با حد اکثر ظرفیت از تلویزیون انگلیس بی بی سی و از تلویزیون آمریکا وی او ای استفاده کردن علیه به اصطلاح فضای داخل کشور. یعنی اون بخش مساوی که همه کاندیداها در تلویزیون جمهوری اسلامی داشتن، هر کدوم از کاندیداها مثلا یه ساعتایی به خصوصی برنامه مستقیم داشتن، یه ساعتایی به خصوصی هم مناظره داشتن و دقایقش حساب میشد توسط اون مجریا، خب اینا ده ها برابرش از طریق بی بی سی فارسی و وی او ای دخالت میکردن در انتخابات ایران و رسما آمریکا و انگلیس در انتخابات ایران دخالت مستقیم داشتن. هم سفارتخونه انگلیس، هم سفارتخونه فرانسه، هم سفارتخونه خیلی از کشورهای دیگه اروپایی کف صحنه تو تهران و شهرستان‌ها درگیر موارد بودن. همین که خب مستحضر هستید که رسانه‌هاشون رو پشتیبانی این قضیه گذاشته بودن. اما مهمترین بخشی که درباره انتخاب اصلاح طلبا از سوی آمریکایی‌ها برای تاثیرگذاری بر فضای سیاسی ایران تبیین شده بود و سندی بود که یک هفته قبل از انتخابات منتشر شد و نشون میداد که آمریکایی‌ها چه خوابی برای ایران دیدن، همین دموکرات‌ها، همینی که الان بایدن داره میاد سر کار، اندیشکده اصلی دموکرات‌ها، اندیشکده اصلی اوباما در دوره اوباما که این بایدن معاون اولش بود و الان که بایدن داره سر کار میاد، اندیشکده اصلی که برای جو بایدن تصمیم سازی میکنه، یعنی اندیشکده بروکینگز و شعبه هاشون که یکی از شعبه هاشون میشه سابان سنتر، این گزارش کدام راه به ایران برای فروپاشی تهران، این گزارش به خوبی نشون میده که استراتژیستای در واقع آمریکایی، شش تا استراتژیستی که یکیشون قبلا سفیر آمریکا در رژیم صهیونیستی بود و مارتین ایندایک، این مارتین ایندایک هست که این قبلا سفیر آمریکا در رژیم صهیونیستی بود، این افراد دور هم جمع شدن میگن چیکار باید بکنیم جمهوری اسلامی رو زمین بزنیم، متلاشیش کنیم. آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا چجوری ایران رو باید متلاشی کنی، تویی که الان یک سال آمدی سر کار، یعنی سال 1988 کمتر از در واقع 5 ماه یا 6 ماه بود که اوباما آمده بود جایگزین جورج دبلیو بوش شده بود، یعنی در واقع همینطور که الان ترامپ داره در اواخر به اصطلاح دیما میره از کاخ سفید و اواخر دیما جو بایدن باید بیاد جایگزین اون بشه، اگر از اواخر دیماه و اوایل بهمن 1387 حساب کنیم تا موقع انتخابات، تقریبا 5 ماه از روی کار آمدن اوباما میگذشت. اینها در حزب دموکرات، استراتژیستای آمریکایی در حزب دموکرات یک مجلد رو میبینید، یک به اصطلاح سند استراتژیک آماده کرده بودن و در این سند استراتژیک گفته بودن خب آقای اوباما، شما بعد 8 سال دولت جمهوری خواه به اصطلاح جورج بوش پسر، الان شما اومدی، الان که شما اومدی 5 ماه داره از دولتت میگذره، تو ایران داره انتخاباتی برگزار میشه و برای اینکه تهران رو رژیم چنج کنی، حکومتش رو فروپاشی کنی، شما باید این کار رو انجام بدی. این در واقع این راه حل هایی که جلو پاش گذاشته بودن. همیشه شما دوستان جوان دانشجو در مواجهه با دولت آمریکا یا دولت های دیگه در 6-7 ماه اول و 1 سال اول از عمر اون دولت‌ها، ببینید مراکز تحقیقات استراتژیک اصلی آمریکا، یعنی اندیشکده‌های اصلی آمریکا مربوط به جناح‌های مختلفشون رو بشناسید، بعد ببینید اونا چه دستورالعملی منتشر می‌کنن. نقشه راه رئیس جمهور آمریکا در سال‌های بعدش اون خواهد بود. این سندی است که 8 سال دولت باراک اوباما از 1387-88 تا 1395 که دیگه دولت باراک اوباما دورش تموم شد رفت و دونالد ترامپ جایگزین شد، نقشه راهشون این کتاب بوده. کما اینکه وقتی در سال 1395 دونالد ترامپ شد رئیس جمهور آمریکا، تابستون سال بعد یعنی 1396 13 تا استراتژیست آمریکایی در CSIS، اندیشکده CSIS، 13 تا استراتژیست آمریکایی یک کتابی نوشتن که حجمش از این کمتر بود و عنوانش این بود: چگونگی بازداری ایران بعد از مذاکرات هسته‌ای. حالا اوباما در دوره دموکرات‌ها رفته با ایران مذاکره کرده، ترمز دستی ایران رو کشیده، تکنولوژی اتمی ایران رو گرفته، وعده‌هایی داده شده و رفته شده توی سازمان ملل قطعنامه 2231. حالا بعد از این مرحله ما می‌خوام چه کار کنیم؟ اون کدام راه به ایران؟ 6 تا اون سازوکاری که دیده بود بر به اصطلاح بازدارندگی ایران بعد از مذاکرات هسته‌ای، که 6 تا راه برای مهار ایران گزارش CSIS منتشر کرده بود که دقیقاً نقشه راه دونالد ترامپ همون 6 تا راه بود. اون یکیش مهار موشکی ایران بود، یکیش مهار دریایی ایران بود، یکیش مهار سایبری ایران بود، یکیش مهار ایران از حیث فرهنگی و جنگ نرم بود. یعنی تنها سندی که شما اگه یک کسی از شما بپرسه خب این که گفته میشه جنگ نرم، جنگ نرم، جنگ نرم، آمریکایی‌ها کجا علیه ایران یک سندی منتشر کردن حکومتی گفتن باید علیه ایران جنگ نرم کرد؟ در همین گزارش سال 1196 که CSIS یک کتاب راهنما نوشت برای آقای دونالد ترامپ و اونجا در یکی از بندهای ششگانش میگه که United States، ایالات متحده، باید فوکوس یه تمرکز ویژه‌ای کنه، greater attention on soft warfare against Iran، باید ایالات متحده فوکوس کنه و greater attention یعنی یک تمرکز و توجه ویژه‌ای کنه به روی soft warfare، جنگ نرم علیه ایران. آنچه شما حتی شهادت حاج قاسم سلیمانی رو در به اصطلاح سال گذشته در دوره حکومت دونالد ترامپ شما توی همون سند ببینید. اونجا وقتی که میگه موشک ایران باید مهار بشه، دریایی ایران باید مهار بشه، نیروی دریایی ایران، سایبری ایران باید مهار بشه، تو شبکه‌های اجتماعی ایرانی رو باید از شبکه‌های اجتماعی ریخت بیرون، توییتر رو بروشون بست و اینستاگرام رو بست و نمیدونم همه شبکه‌های اجتماعی رو مهارشون کرد، بعد میگه که باید جنگ نرم علیه ایران کرد، یکی از بندهای ششگانش اینه که باید نیروی قدس رو و قاسم سلیمانی رو نابود کرد، منهدم کرد و کنار گذاشت. پس اهمیت نقشه های راهی که در 7-8 ماه بعد، 5 ماه بعد تا 1 سال بعد روی کار آمدن هر دولتی در آمریکا منتشر میشه، این اهمیت رو نباید دست کم گرفت. خب الان جلو انتخابات سال 1188 در ایرانه، 5 ماه از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا اوباما داره میگذره. این گزارش رو 6 تا استراتژیست آمریکایی منتشر کردن که آقای اوباما اینجوری عمل کن در 8 سال آینده و کار جلو میره. من برای برنامه امشب مجدداً بعد از تقریباً 11 سال مجدداً این گزارش رو تورخ کردم که یه مدر از نظر ذهنی آماده باشم برای این جلسه امشب و اطلاعاتی رو که ارائه میکنم صرفاً تکیه به حافظه نباشه. خیلی عجیبه این گزارش که حالا من به دوستان بسیج دانشجوی دانشگاه صنعت نفت آبادان این فایل اصلی این رو، هم متن ترجمه شدهش رو، هم اون فایل بخش انگلیسیش رو میدم به دوستان که خودشون دوستان دانشجو روی این گزارش تعمق کنن و ببینن. خیلی عجیبه الان که حالا معاون اول دونالد ترامپ، یعنی معاون اول ببخشید آقای باراک اوباما یعنی جو بایدن، اومده در رقابت انتخاباتی از دونالد ترامپ با اون مقابله کرده و پیروز شده و الان میخواد بیاد سر کار، فضای اندیشکده های آمریکایی دقیقاً دوباره همین مطالبه. یعنی اینجوری به شما میگم که اگر آقای بایدن بخواد یک نقشه راه داشته باشه برای ادامه مسیرش علیه ایران، باز همین کتابه. این کتابی که برای اوباما نوشته شد 11 سال پیش و یک هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایران منتشر شد، که کدام راه به ایران، از چه راهی بریم تهران رو فرو بریزیم، رژیم چنج کنیم، حکومتش رو عوض کنیم و متلاشیش کنیم. عناوین این رو من به اجمال خدمت شما عرض میکنم که آشنا بشیم. 9 تا راه در نهایت برای مقابله با ایران ترسیم شده. این 9 تا راه، 2 تاش دیپلماتیکه و 3 تاش نظامیه. 9 تا راه دیگه، یعنی در بخش‌های مختلف. چند تاش شورش و انقلاب در درون ایرانه، 3 تاش نظامیه، 2 تاش دیپلماتیکه. و خب تبیین اینها از این جهت اهمیت داره که ببینید در طول 11 سال گذشته همه این اتفاقات هم در دوره دموکرات‌ها هم در دوره جمهوری‌خواه‌ها تکرار شده. گزینه استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران 1188، کدام راه به سمت ایران؟ این گزارش میگه که انتخاب گزینه‌های سیاست آمریکا نسبت به ایران بسیار بسیار دشواره. ایرانی‌ها به آمریکا اعتماد ندارند. رهبر ایران معتقده که آمریکا قابل اعتماد نیست. بعضی اشکالات رو ما آمریکایی‌ها داشتیم در طول سال‌های گذشته، بد عمل کردیم، ایرانی‌ها اعتمادشون نسبت به ما سلب شده. ولی ما چاره‌ای نداریم. ایرانی‌ها دارن در تکنولوژی هسته‌ای به مراحلی میرسن که امکان بازگشت دیگه وجود نداره. از نظر انرژی هسته‌ای دارن به یک سطح علمی قابل قبول میرسن. ممکنه اگه یه روزی بخوام بمب اتم درست کنن، حالا که دیگه تکنولوژی اتمیشون رسیده به این سطح قابل قبول، دیگه نشه برش گردون ایران رو. ایرانی‌ها به دلیل اینکه آمریکا تو منطقه اومده عراق رو گرفته، افغانستان هم گرفته، اشغال کرده، وجهه خودش رو خراب کرده و برعکس محبوبیت ایران داره در کشورهای منطقه بالا میره. ایران مخالف به قول معروف حضور آمریکا در منطقه هست و این 11 سال پیش بوده ها، این مواردی که گفته. خب شما بعد 11 سال الان میدونید که محبوبیت ایران در منطقه به خاطر نابود کردن داعش، به خاطر شخصیت قاسم سلیمانی، به خاطر شهدای مدافع حرم، به خاطر دفاع از مظلومین در عراق، در یمن، در لبنان، در سوریه، در فلسطین، در کشورهای مختلف، محبوبیت ایران چقدر بالاست. اینو 11 سال پیش داره میگه. خب میگه ما باید یک سیاست بهتری در قبال ایران بسازیم و دولت آقای باراک اوباما باید بتونه که این مسیر رو که جمهوری خواها با توپ و تفنگ عراق رو گرفتن، افغانستان رو گرفتن، دو طرف ایران رو اشغال کردن، یه چهره نظامی از آمریکا نشون دادن، سربسته میگه که باید آمریکا با پنبه سر ببره. یعنی دولت باراک اوباما در مواجهه با ایران باید با پنبه سر ببره. میگه چند تا گزینه داریم؟ 9 تا گزینه داریم. بعد خودش میگه گزینه های بد. 9 گزینه بد، میگه هیچ کدوم اینا به تنهایی نمیتونه از پس ایران بر بیاد. خب در این فضا اومده بررسی کرده تهدیدهای ایران علیه منافع آمریکا و بررسی گزینه ها رو صورت داده، متقابلا دیدگاه ایران رو گفته، ایران چه واکنشایی نشون خواهد داد. بخش یکمش مسئله سر اینه که با گزینه های دیپلماتیک باید ایران رو تحذیر داد، یعنی ایران تحذیر پیدا کنه که در هسته‌ای انرژی هسته‌ای رو بیشتر جلو نبره، در موشکی موشکیشو جلو نبره، در منطقه از لبنان و فلسطین و سوریه که نبوده، از لبنان، فلسطین و جای دیگه مثلا حمایتش رو برداره، اسم میبره از لبنان، در لبنان حزب الله لبنان، در فلسطین از حماس و جهاد اسلامی. گزینه‌ها رو که بررسی می‌کنه، گزینه‌های دیپلماتیک، اولیش این تو فصل 1 میگه پیشنهادی که ایران نباید رد کند. این پیشنهاد مبتنی بر سیاست هویج و چماقی است که بوش شروع کرده بود که بیایم به ایران به صورت دیپلماتیک یه هویجی نشون بدیم، چماقم بگیریم بالا. ایران یا این هویج رو میخوری، یعنی یه امتیازی بهت میدیم، تو هم متقابلا رام میشی، اهلی میشی، میای همراهی میکنی با ما و الا چماق جنگ بالای سرته. این که مدام بعدن در دوره اوباما هی گفته میشد همه گزینه ها روی میزه، یعنی ایران الان اومدی داری با ما مذاکره میکنی، جواد ظریف با جان کری نشستن پای میز مذاکره که یه هویجی به شما بدیم توی بازی برد برد، یه چیزایی رو مثلا تحریم ها رو یک گوشهشو برداریم، اما ببین همه گزینه هامون روی میزه ها. این همه گزینه ها روی میزه اینجا گفته که اون سیاست هویج و چماق خیلی جواب نداده و باید به اصطلاح یه مقداری جدیتر ما یه امتیازایی به ایران بدیم که ایران حتما این پیشنهاد ما رو بپذیره. این پیشنهادی که ایران نباید رد کنه، عنوان فصلش اینه، پیشنهادی که ایران نباید رد کنه، یعنی میگیم ایران ببین یه چیزی بهت میگیم، بیا اینو بگیر، مثلا اینقدر تحریمات رد، تو هم رد نکنی ها این پیشنهاد ما رو، تو هم کلا هسته‌ای تو جمع کن، موشکی تو جمع کن، همه رو جمع کن، اسرائیل هم به رسمیت بشناس. فصل یکش دیپلماتیکه، توی هویج و چماق یه امتیازایی بدن، یه امتیازایی بگیرن که همین چیزیه که الان معروفه به نظریه در واقع برد برد. البته نظریه برد برد مربوط به آقای روحانیه. آقای روحانی اولین بار در عید 1387 در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های لیبرال، روزنامه‌ها دیدید دیگه عید که میشه یک ویژنامه منتشر میکنن خیلی قطور، مثلا 20 تا 30 تا 40 تا مصاحبه داخلش میگیرن، جمع‌بندی سال، یک جور سالنامه است. یکی از روزنامه‌های لیبرال در سال 1987 عید یک ویژنامه منتشر کرده، در اون یک مصاحبه کرده با آقای روحانی و به آقای روحانی گفته آقا شما داشتید 3 سال پیش مذاکره می‌کردید 1382 تا 1384، الان 3 سال گذشته 1387، شما جنبندیتون در ارتباط با آمریکا چی شده بود، در ارتباط با اروپا چی شده بود، می‌خواستید به چی برسید در مذاکرات؟ اونجا آقای روحانی توضیح میده که ما داشتیم تلاش می‌کردیم که یه جوری جلو بریم که ما یه چیزایی بدیم به دشمن، حالا نمیگه دشمن، یه چیزایی بدیم به آمریکا و اروپا، اونا متقابلا یه چیزایی بدن به ما، هر دو راضی باشیم، یعنی ما برده باشیم مثلا تحریمان برداشته شده باشه، اونها هم مثلا برده باشن، یه چیزی برده باشن، یعنی نگرانیشون رفع بشه که ما فرض کن انرژی اتمیمون هیچ وقت به بمب اتم منتج نمیشه و فلان، که اونجا خبرنگار میگه برد برد، یعنی تون مت اینجوری نوشته شده، بعد مثلا از قول خبرنگار گفته یعنی برد برد، اونا ببرن ما هم ببریم. آقای روحانی میگه بله همین درسته، برد برد. این کلمه برد برد از سال 1987 تو اون مصاحبه در میاد که دیگه آقای روحانی 5 سال بعد که میشه رئیس جمهور این اصطلاح برد برد رو میاره در ادبیات سیاسی و اصطلاح برد برد مطرح میشه، که الان به قول یکی از این دوستان یه بار توی برنامه تلویزیونی شوخی میکرد، میگفتش که برد برد، این برد برد اینجوری نیست که یه چیزی ما ببریم چیزی آمریکا ببره، اونا هسته ای ما رو برد برد بردن دیگه. لذا این سیاست برد برد مربوط به فصل اول این کتابه که یک راه برای فروپاشی ایران و شکست ایران وجود داره، اینه که ایران پیشنهاد ما رو رد نکنه، دیپلماتیک بهش بگیم یه چیزی بهت میدیم، یه چیزی متقابلا ازت میگیریم. این فصل اولشه. در فصل دوم وسوسه کردن تهران به شکل دیپلماتیک. حالا اونجا بهش گفتیم ببین ما یه تصمیمی گرفتیم خودمون، اینو بهت میدیم تو هویج و چماق، این هویج رو بگیر، یه چیزی هم از تو میگیریم، راضی باش دیگه، برد برد، خدا بده برکت، علا برکت الله، نگو که نمیپذیرم، رد نکن، عنوانش اینه، پیشنهادی که ایران باید بپذیرد، نباید رد کن. اما در فصل دوم میگه یه راه دومی داریم. راه دوم اینه که باید تهران رو وسوسه کرد. این وسوسه اینجوریه که باید به ایران بگیم ببین فقط این نیست که ما یه کمی تحریمات رو برمیداریم و تو هم هسته ای تو میذاری کنار. ببین اگر تو کلن ایدئولوژی تو بذاری کنار، یک دولت نرمال بشی، اینی که ترامپ توییت میکرد میگفت ایران باید بشه a normal nation، یک ملت نرمال، همین کاری که الان امارات داره میکنه با رژیم صهیونیستی رابطه داره و میگن نرمالیزیشن، این نورمالیزیشن عربا به عربی میگن تطبیع. تطبیع یعنی طبعشون اونجوری میشه که اونا میخوان. همینی که مدام آمریکایی‌ها پیام میدن به مسئولین ایرانی که شما بیاید بشید عادی، یه دولت عادی، یه دولت ایدئولوژیک نباشید، دست از اسلامتون بردارید دیگه. در فصل دومش میگه که وسوسه کردن تهران. چه کار باید بکنیم تهران فرو بریزه؟ باید وسوسهش کنیم، بگیم ببین فقط این نیست که ما توی معاملات برد برد میایم یه چیزی بهت میدیم، تحریماتو برمیداریم به گوشش، و تو هم یه چیزی به ما میدی، میای مثلا هسته‌ای رو میذاری کنار. ببین اگه تو دست از ایدئولوژیت برداری، از دست از اسلام برداری، ما مهمترین کاری که برای تو میکنیم توی این مراودات اینه که تو رو اصلا تو مناسبات جهانی درگیر فضای اقتصاد جهانی میکنیم، درگیر سیاست بین الملل میکنیم. یه جمله میگفتن موقع برجام، میگفتن بازگشت ایران به جامعه جهانی. انگار ایران رفته بوده یک سیاره دیگه، بازگشت ایران به جامعه جهانی. که رهبری اعتراض کرد، اومد توی سخنرانیش مقام معظم رهبری گفتش که این یک کشور زورویی، خودش رو میگیره جامعه جهانی. خب شما دیدید دیگه، ما چند ماه پیش در چند مرحله چند تا سوپر تانکر نفتکشمون رو پر از بنزین کردیم فرستادیم ونزوئلا زیر گوش آمریکا، 10-12 هزار کیلومتر اون طرف‌تر، بدون اینکه یک ناو جنگی این رو اسکورت کنه. یعنی جامعه جهانی، آمریکا خودش میگه جامعه جهانی، برای خودش یه قابلیتی قائله که در جهان بدون اجازه اون پرنده پر نمیزنه. جریان انقلابی نشون داد که با قلدری تمام میتونی با گردن کلفتی بنزینتو صادر کنی و به جاش طلا بگیری، نه دلار آمریکا. لذا ولی جریانات لیبرال که بیشتر در اروپا و آمریکا تحصیل کردن، داخل ایران اومدن شدن مقام مسئول، خب اینا خیلی آمریکا رو میپرستن یا خیلی اونو تو چشمشون بزرگه. آمریکا اینجا میگه وسوسه کردن ایران، وسوسه کردن تهران. جوری باید تهران ایران رو وسوسه کرد که بگیم آقا تو اصلا میخوای برگردی به جامعه جهانی، فقط تحریمات رو نمیخوام رفع کنیم، ما میخوام کاری کنیم تو به خانواده جامعه جهانی پذیرفته بشی، بشی که جزء ما. خیلی خوبه جزء شما آمریکایی‌ها شدن، جزب شما انگلیسی ها شدن. شما الان فروپاشی اقتصادیتون رو شده، فروپاشی اجتماعیتون رو شده، فروپاشی تاریخیتون رو شده، فروپاشی سیاسیتون هم رو شده. انتخابات اخیرتون که بزرگترین آبروریزی انتخاباتی دنیا بود، هفته گذشته دونالد ترامپ گفته انتخابات ما تو آمریکا که به این افتضاح انجامید بین من و جو بایدن در سطح انتخابات افغانستان بوده. تو افغانستان انتخابات شد، آمریکایی انتخابات برگزار کردن، دموکراسی بردن افغانستان. یک سال افغانستان دولت نداشت. از این ور اشرف غنی میگفت من رئیس جمهورم، از اون طرف عبدالله میگفت من رئیس جمهورم. آخرش هم هیچ کدوم کنار نیومدن. آمریکایی‌ها رفتن اونجا بهش گفتن ببین تو اشرف غنی تو رئیس جمهور باش، یه پستی هم درست میکنیم به نام مدیر اجرایی، عبدالله رو میذاریم مدیر اجرایی. یعنی دوتاشون از اون نشدن کنار برن. این کنایه هفته پیش دونالد ترامپ در مورد انتخابات افغانستان که انتخابات آمریکا در تراز انتخابات افغانستان بود. یعنی الان در آمریکا هم مثل افغانستان که عبدالله میگفتش که من کنار نمیرم، آقای چیزم میگفت من کنار نمیرم، آقای اشرف غنی، هر دوتاشون موندن تو قدرت. حالا بایدن و ترامپ هم هر دوشون میگن که رئیس جمهورن. حالا چجوری قراره 20 روز دیگه تغییر قدرت در کاخ سفید رخ بده و در واقع این تحولات رخ بده، باید ببینیم که این روند چجوری شکل میگیره. شما که الان تو مرحله فروپاشی سیاسی هستید، این چه وضع انتخاباتتون بود؟ از نظر اقتصادی هم که سال 2020 رو در این چند روز آخرش در شرایط دیگه تمام میکنید که خاتمه میدید که رسما اعلام شده که آمریکا 4 تریلیون دلار کسری بودجه داشته امسال. عجب اقتصاد شکوفایی که مرکز جهان همه دنیا باید با او ارتباط داشته باشن، تحریم هم نیست، کسی هم معاصره اقتصادیش نکرده. 4 تریلیون دلار دولت آقای ترامپ امسال سال 2020 میلادی کسری بودجه داشته. 4 تریلیون دلار یعنی 4000 میلیارد دلار. این البته منهای 27.5 تریلیون دلار بدهی خارجی آمریکاست. ما 40 سال تحریم بودیم، آمریکا 4 تریلیون دلار کسری بودجه میاره. ما 40 سال از سال 59 تا الان تحریمیم، آمریکا 27.5 تریلیون دلار بدهی داره. آمریکا که اسرائیل رو به رسمیت شناخته، آمریکا که سر زناشون چادر نکرده، آمریکا که ولایت فقیه نداره، آمریکا که قاسم سلیمانی نداشته بفرسته تو سوریه، شما چرا فروپاشیدید؟ پس فروپاشی سیاسیتون که این وضع انتخابات نابسامانتونه که هنوز معلوم نیست بالاخره ترامپ میره میمونه، بایدن میاد نمیاد، اینم وضع اقتصادیتون. وضع اجتماعیتون هم که از پس از قتل اون سیاه‌پوسته به مدت 150 روز مردم در شهرهای مختلف آمریکا به خصوص در پورتلند و شهرهای دیگر دیدید چه سازوکاری رو رقم زدن و همه مجسمه های بانیان کشور دیکتاتور آمریکا رو که 300-400 سال پیش ریختن توی سرزمین سرخپوستا، پوست کله سرخپوستا رو کندن اسمشو گذاشتن آمریکا، کشور آمریکا، مجسمه های تاماس جفرسون، مجسمه های همیلتون، مجسمه های خود کریستوف کولومب، مجسمه های جورج واشنگتن، در شهرهای مختلفی مجسمه ها رو کندن انداختن پایین تا آخرش دولت ترامپ مجبور شد نگهبان بگذاره برای این مجسمه ها که مردم دارن بشکننشون. هویت تاریخی شما که رفته زیر سوال، مردم دارن مجسمه های بانیان آمریکا رو میکنن میندازن پایین. اگه یه دونه از این اتفاقات توی ایران توی شهری افتاده بود، یه مجسمه اومده بود پایین، چه میکرد ضد انقلاب؟ رسانه‌های خارجی چه میکردن؟ ایرانی‌ها دیگه نمیخوان ساختارشونو. اما تو آمریکا هر مجسمه هر کجا بود مردم رفتن کندن انداختنش پایین، ولی آمریکا با وقاحت تمام هنوز میگه که ما روپا وایسادیم. بابا مردم شما تفکر کریستوف کولومب، تفکر در واقع جورج واشنگتن، تفکر شخصیت‌های بانی حکومت آمریکا رو زیر سوال بردن، نمیخوان. از نظر تاریخی زیر سوال، از نظر اقتصادی با 4 تریلیون دلار کسری بودجه زیر سوال، از طریق در حوزه سیاسی با این انتخاباتی که به قول خود رئیس جمهور آمریکا در حد انتخابات افغانستان بوده شما زیر سوال، در حد حوزه اجتماعی هم که این وضع حقوق سیاه‌پوستا و غیرزاله که این وضع گرسنگی و غیرزاله زیر سوال، از نظر کارآمدی هم حکومت آمریکا در این ماجرای کووید 19 بدترین سیستمی رو که یک نظام بهداشت درمان در دنیا میتونست اعمال کنه رو اعمال کرد. بعد حالا آمریکا میگه ببین ما جامعه جهانی هستیم، ایران وسیله پیشنهاد وسواس انگیز بهت میدیم، همه چیز رو بذار کنار، ایدئولوژی رو بذار کنار، فکرت و عقیدت رو بذار کنار، دعوتت میکنیم با آغوش جامعه جهانی برگردی، که رهبری مسخره کردشون گفتش که خودشون گرفتن جامعه جهانی. پس دو راه اول دیپلماتیک بود، اولش این بود که یه پیشنهادی بدیم چرب و شیرین باشه برای ایران، ایران نتونه رد کنه پروژه هویج شما، اما یه پیشنهادی بدیم به ایران وسوسه کردن تهران، بگیم آقا اصلا میدونی چیه، میخوایم مثل سیاست درهای باز چین کاری کنیم، تو اصلا کلا بیای زوب بشی در نظام جهانی. خب چه خوب، چه کار باید بکنیم؟ هیچ چی دیگه، شما باید دست از دینتون بردارید، که نکات خیلی عجیبی رو اینجا قید کرده و نوشته. خب این دوتا راه اول دیپلماتیک بود که در دوتا فصل اول بررسی شده، محاسن معایب شده، اشکالاتش در اومده، انتقاداتش وارد شده و گفته شده که این چقدر موثره، چقدر موثر است. بخش دیپلماتیک میاد تو بخش اقدامات نظامی، راهکار نظامی، اونجا دوتا فصل بود، اینجا دو سه تا فصل. خب در راهکار نظامی فصلی که پیشنهاد شده میشه سومین فصل این کتاب، یک راه رو تا انتها بریم، مثل کاری که علیه عراق شد. چطور در عراق خوب فشار آوردن، تحریم کردن، مردم ضعیف شدن، دولت صدام ضعیف شد، بعد یه حمله نظامی کردن و وارد عراق شدن، از چند جهت رفتن تا بغداد. اینجا هم میگه ببین یه راهی رو باید شروع کنیم، تیغ بلدوزر رو بذاریم همینجوری بکوبیم بریم تا تهران. بعد میگه بابا نمیشه، ایران چند برابر عراق، ملت ایران خیلی مقاومه، ایران دو تا ارتش متفاوت داره، ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، اینجا رهبر ایران که ولی فقیه محبوبیت داره در بین مردم، مثل صدام نیست، ایران یه دموکراسی داره، مردم اینجا رأی میدن، انتخابات دارن، جابجایی صورت میگیره، مثل عراق نیست. ما برای حمله به ایران 1,200,000 تا 1,400,000 نفر نیروی زمینی باید ببریم. کل نیرویی که علیه صدام در منطقه آورده بودن 156,000 نفر بود. بعد میگه ما میخوایم بریم تهران رو بگیریم، برای اینکه تهران فروپاشی بشه ایرانو متلاشی کنیم. سال 88 میگه یک راه داریم، مستقیم خطی همینجوری بزنیم، مستقیم بریم تا تهران، یعنی از سواحل جنوب در خلیج فارس، از مرز افغانستان، از مرز عراق، از همه جا نیروهای ما وارد ایران بشن تا برسن به تهران. ایران یک کشور پهناور. خب دوستان دانشجو، خوب این نکته رو من یادآوری کنم بهشون که ایران 2/3 اتحادیه اروپا وسعت داره، یعنی 25-6 تا کشور اتحادیه اروپا رو بذارید نقشش رو، ایران بذارید داخل اونا، 2/3 اتحادیه اروپا ایران وسعت داره، اینقدر ایران بزرگه. یعنی داخل ایران انگلیس جا میشه، فرانسه جا میشه، آلمان جا میشه، ایتالیا جا میشه، سوئد، بلژیک، نروژ. یک کشور عظیم پهناور اینجوری که اگر اینا در جنگ جهانی دوم اون حجم ارتش‌های عظیم رو از این ور اون ور اتحادیه اروپا وارد می‌کردن بتونن بجنگن، میگه ما برای جنگ نظامی مستقیم با ایران 1,000,000 و تقریبا 200,000 نفر تا 1,400,000 نفر نیروی فقط زمینی نیاز داریم. حالا اینکه چند ماه چند سال هی باید بکوبیم و موشک بزنیم بمبارون کنیم تا بتونیم برسیم مثلا یکی که شهرشون رو بگیریم، خنده داره. شما برسید تو سوار بوشهر، مردم بوشهر تیکه تیکتون میکنن، مثلا بوشهر رو بگیرید بیاد برسید به شیراز، شیرازیا بیچارهتون میکنن، بکوبید بیاد برسید به اصفهان، اصفهانیا بیچارهتون میکنن، از این طرف برید سمت کوکیل و بوی رحمت، یاسوجیا میگیرن تیکه تیکتون میکنن، از اون برید چهار مال بختیاری، شهر کردیا میگیرن بیچارهتون میکنن، از سمت خوزستان بیاد یه دفعه صدام اووردید نرسیده به شهر اهواز، پدر نیروهای بعثی رو مردم خوزستان درآوردن، از اون بعد بندر عباس رو بگیری مثلا فکر کنی کوبیدی اومدی رفتی تا کرمان، خب مردم کرمان بیچارهتون میکنه، مردم کرمان یه آدم عادیشون قاسم سلیمانی بود، اینا انقدر از این قاسم سلیمانی ها میپرورونن که میخواد چیکار کنید بعد، از اون بعد همینجوری بکوب بیا، بعد تازه میخوای برسی مثلا به تهران، یا بخوای از اون قسمت شمال بری بخوری به طور آذربایجانیا، اونا مهتی باکری داشتن، ستارخان و باقرخان داشتن، برسی مثلا به ارومیه و تبریز و زنجان و اینها چه بلایی سرت میارن، بری بخوری مثلا به کرمانشاه، جوانای کرمانشاه همه پهلوانن، بیچاره دون میکنه. آقا چرا فکر کردی مثلا همین را بیفتیم بیایم، مثلا نشسته برای خودش برنامه‌ریزی کرده که این 6 تا استراتژیستشون گفتن از همه طرف ایران حمله میکنیم میریم برسیم به تهران، بله شما از همه طرف حمله کردید اومدید رسیدید، اون قبلیاتون که حمله کردن اومدن برید از اونا خلاصه بپرسید. حالا یعنی جوکاییه که اینجا نوشتن دیگه. ولی میگه 1,200,000 تا 1,400,000 نفر ما نیرو نیاز داریم برای اینکه به اصطلاح بتونیم برسیم به ایران. و چنین نیروی رو ارتش آمریکا تو این وضعیت بعد اقتصادی آمریکا نمیتونه بیاره و جامعه آمریکا نمیپذیره که همچین ارتش بزرگی رو بیاره و میرید اونجا، ایران میشه براتون ویتنام. و همونطوری که ارتش آمریکا رفت 20 سال تو ویتنام مثل تو باتلاق فرو رفت، میره داخل ایران اونجا هم گیر میکنه، نمیتونه هیچ کاری بکنه، لذا شکست میخوره. از این رو در محاسن معایب یک راه رو تا انتهای مدل نظامی بریم جلو، اینو هدف گذاری میکنه، چارچوب نظریشو بررسی میکنه، نگاهی کلان به این سیاست انجام میده، الزاماتش، محاسنش، معایبش، هزینه فایدهش همه رو قشنگ بررسی کرده، میگه نمیشه. خب بریم سراغ فصل 4. یه راه داریم برای اینکه تهران فرو بپاشه در مدل نظامی، اونم گزینه اوستیراک. گزینه اوستیراک، صدام در اول دهه 1980 آمد یک تأسیسات اتمی درست کرد در منطقه به نام اوستیراک نزدیکای بغداد. رژیم صدام وقتی تأسیسات اتمی را درست کرد، صهیونیست‌ها اسرائیلی‌ها هواپیماهاشون طی برنامه هماهنگ با آمریکا و انگلیس و شوروی آمدن از اردن رد شدن، رسیدن توی عراق، آمدن اوستیراک رو در بغداد بمبارون کردن، نابود کردن، رفع کارش. و صدام دیگه تا آخر جنگ هیچ وقت نتونست، تا آخر دوره عمر خودش نتونست دیگه تأسیسات انرژی اتمی را بندازه. البته آمریکایی‌ها همیشه هی به دروغ میگفتن که عراق سلاح اتمی داره، این به همین بهانه ها هم حمله کردن عراق رو گرفتن، بعد رفتن گفتن نبود، نیست، اون بازرسای سازمان ملل گفتن نیست. اینجا در فصل 4 میگه یه گزینه نظامی داریم، ما بریم مثل گزینه اوستیراک، یا خود ما یا اسرائیل، یا بریم تأسیسات نتنز رو بمبارون کنیم تاسیسات اتمی ایران رو بمبارون کنیم، ایران دیگه دچار یأس میشه، دیگه جلو نیاد. بعد میگه نه، اگر ما انرژی اتمی رو بمبارون کنیم، ایرانی ها عزمشون جزم میشه که حتما تاسیساتشون رو زیرزمینی کنن، و حالا که زیرزمینی کردن، حالا دیگه به همه چیز هسته‌ای برسن، مثلا برن بمب اتم بسازن، همه چیز بسازن. میگه این گزینه هم نقص داره. پس این فصل چهارم گزینه اوسیراک، این هم محاسن معایب میکنه، هزینه فایده میکنه، میارزه نمیارزه، میصرفه نمیصرفه. میره سراغ فصل پنجم. در فصل پنجم میگه که واگذاری به بنیامین نتانیاهو. میگه اصلا ما اقدام نظامی رو ما آمریکایی پامون بکشیم کنار، بگیم نتانیاهو تو که اینقدر ضد ایرانی ها میترسید از اینکه ایرانی ها یه روز بخوان بساط اسرائیل رو جمع کنن، کلن کار دست تو. میگه خیلی خوب، اینو میدیم دست نتانیاهو. نتانیاهو هم دیوانه است، بلند میشه یه حمله علیه ایران انجام میده، ایران واکنش نشون میده، میزنه تو سر رژیم صهیونیستی، ما آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها مجبوریم از اسرائیل دفاع کنیم، مجبوریم بلند شیم بیایم توی منطقه، شروع کنیم با ایران جنگیدن، جلو ایران رو بگیریم که بیشتر به اسرائیل حمله نکنه، که این شد همون گزینه اولی دیگه، دوباره هم جنگ تمام عیار. یعنی اگه بدیم دست نتانیاهو، نتانیاهو درگیر بشه، چون نتانیاهو و رژیم صهیونیستی از پس ایران برنمیان، ما مجبوریم برای دفاع از رژیم صهیونیستی و اینی که از زیر چنگ و بال ایران درش بیاریم، بیایم درگیر بشیم ماها و اتحادیه اروپا، ماها انگلیس، فرانسه و غیره. خب نتیجهش میشه این که دوباره شد همون گزینه اولی دیگه، دوباره همون جنگی که 1,000,000 و خورده‌ای نفر نیرو فقط برای حمله به ایران نیاز بود. اما الان دیگه اون 1,000,000 و خورده نیرو هم تو منطقه نداریم. نتانیاهو بلند شده حمله کرده، ما داریم واکنش نشون میدیم، بیا درستش کن. اول بدبختی، حالا هی چجوری امکانات باید ببریم تو منطقه و درگیری با ایران فرسایشی میشه. این گزینه پنجم رو هم میگه رده، میگه فایده نداره، هزینه فایده کرده اینجا و گفته که نمیسر. بخش اول دیپلماتیک بود، دو تا راه دیپلماتیک. بخش دوم نظامی بود، حمله نظامی، سه تا راه، شد 5 تا فصل. بخش سوم میگه چطور تهران رو فرو بریزیم. این تهران رو فرو بریزیم عنوانش اینه، رژیم چنج، یعنی تغییر رژیم، تغییر حکومت. حالا که نمیتونیم به ایران حمله نظامی کنیم، ایران هم از حیث دیپلماتیک هرچی بهش وعده وعید میدیم کوتاه نمیاد، یه راه داریم. راهمون اینه که رژیم چنج کنیم، حکومت ایران رو تغییر بدیم. برای رژیم چنج، فصل ششم، برای رژیم چنج انقلاب مخملی باید کنیم، ولوت رولوشنز. انقلاب های مخملی انقلاب هایی هستند که یه انتخاباتی انجام میشه، بعد میگه آقا تقلب شده، مردم اونایی که رای دادن بعد جناحشون رای نیاورده، اونا رو نگه میداریم تو خیابون، مردم بمونید، میمونن میمونن میمونن، حکومتی که انتخابات برگزار کرده مجبور انتخاباتشو منتفی کنه، کنسل کنه. ما به بهانه این قضیه میگیم نه، اون که فقط سازوکار انتخابات نبود، همه چیز باید تغییر کنه. این کار در اوکراین کردن، در گرجستان زمان ادوارد شوارنادزه کردن و ساکاشویلی رو آوردن سر کار، در کشورهای مختلف انقلاب مخملی کردن، اخیراً میخواستن در کشور بیلاروس این کار رو بکنن، شکست خوردن نتونستن. در 1388 یک هفته مونده به انتخابات ایران، رسماً آمریکایی‌ها می‌نویسن که برای فرو ریختن تهران یک راه داریم، اونم رژیم چنج. برای رژیم چنج باید انقلاب مخملی کنیم. میگه خب برای انقلاب مخملی کیا میتونن این کارو بکنن؟ میگه برای انقلاب مخملی مردم ایران توجهی به رضا پهلوی ندارن و سلطنت طلبها در ایران وجهی ندارن. گروه رجوی و سازمان منافقین هم بین مردم ایران هیچ وجهی ندارن، با اونا هم که نمیشه. چیکار باید بکنیم؟ میگه دو سه گروهن که در ایران طرفدارانی دارن، جنبش فمینیستی مال زنان، جنبش دانشجویی طرفدار اصلاحاتیا و خود رفرمیستا، خود اصلاح طلبا. این سال 1388، 4 سال از دوره دولت آقای خاتمی گذشته و این جریانات موسوم به جریانات شبه روشنفکری، جریانات نمیدونم جنبش زنان، جریانات اینچنینی و جریانات دانشجوییشون، اینها این امکان رو دارن که انقلاب مخملی کنن در ایران، همین به اصطلاح رفرمیستا، اصلاح طلبا. میگه بزرگترین نیرویی که ما میتونیم روش حساب کنیم برای براندازی در ایران جریان اصلاح طلبا هستن و و رسما اینجا رسما گفته. حالا آقایون اصلاح طلب میتونن حالا متن انگلیسی این گزارش رو ببینن و رد و تکذیب کنن. درست زمانی که 300 نفر از آقایون و خانمای اصلاح طلب توی آمریکا و انگلیس همون موقع در تلویزیون وی او ای و بی بی سی فارسی داشتن به اصطلاح علیه جمهوری اسلامی سخن میگفتن. و نکاتی داره که حالا چون از وقت جلسه میگذره من اینا رو نمیخونم، فقط کلی و سربسته عرض میکنم. الزاماتش در بند الزامات میگه آمریکا باید از اپوزیسیون ایرانی قویاً حمایت کنه. این اپوزیسیون رهبران محلی هستن، یعنی اصلاح طلبا. آمریکا باید از رهبران محلی اپوزیسیون حمایت ویژه کنه. باید در واقع دستگاه امنیتی ایران رو که میتونن اینها رو شناسایی کنن و دفع و طردشون کنن، باید با اونها مقابله کرد با دستگاه امنیتی ایران که جلو انقلاب مخملی رو نگیرن تا ما بتونیم انقلاب مخملی رو محقق کنیم. از الزامات جدی انقلاب‌های مخملی نیازمندی به اطلاعات بی‌نظیر دقیق و همچنین پول قابل توجهه، که خب بخشی از پول عربستان قرار میشه بفرسته داخل ایران و بخش دیگه‌ش هم امارات و جای دیگه. مسئله بعدی هم میشه این که اطلاعات داخلی را سفارت کشور ایتالیا، سفارت کشور فرانسه، سفارت کشور نیوزیلند، سفارت کشور استرالیا، سفارت کشور انگلیس به خصوص، اینها باید تو صحنه باشن و این کار رو انجام بدن، اطلاعات جمع‌بندی کنن. و خود رفرمیستا اصطلاحا بهش میگن اطلاعات از درون. اطلاعات از درون یعنی این که رفرمیستا اصلاح طلبا خودشون باید جمع‌آوری اطلاعات کنن، این اطلاعات رو به ما برسونن. وقتی که یه سری آدمایی که یه روزی معاون وزیر بودن، مدیر کل بودن، سفیر بودن، وزیر بودن، نماینده مجلس بودن و در مناسبات داخلی حکومت ایران بودن، اینا منتقل میشن به آمریکا، میرن توی اندیشکده‌های آمریکا و توی وی او ای سخن میگن، یا میرن در اندیشکده‌های انگلیس و همچنین در فضای بی بی سی فارسی به اصطلاح شروع میکنن سخن گفتن، اینا رو سرویس MI6 و MI5 انگلیس تخلیه اطلاعاتی میکنه. سرویس در واقع امنیت خارجی آمریکا، اطلاعات خارجی آمریکا، یعنی سازمان سیا، اینطوری نیست که هر کی از ایران بلند شد همینجوری ببرنش توی وی او ای آمریکا. نه، سازمان سیا باید مطمئن بشه این فردی که آمده اطلاعاتش رو ازش گرفته باشن، تخلیهش کرده باشن، مرتبش کرده باشن. شما همین کسی که اعدام شد، یعنی زم، خب میدونید دیگه اون فیلمی که منتشر شده بود که بعد از ماکرون بیشترین تیم حفاظتی که سرویس اطلاعات فرانسه گذاشته بود برای مواظبت از روح الله زم بود دیگه، یعنی 5 تا ماشین ون و این همه امکانات و دفتر و دستک. و که چی شده؟ که یه کسی مثلا داره جاسوسی میکنه علیه کشور خودش، اطلاعات کشور خودش رو آورده، با بعضی هم داخل بدنه دولت و جای دیگه از اصلاح طلبا ارتباط داره، اینا اطلاعات داخل دستگاه ها رو میدن به این، یه بخشش رو منتشر میکنه، یه بخشش هم میده به دستگاه اطلاعاتی فرانسه. و این همه سرویس اطلاعاتی فرانسه براش مهم بود، مثلا چقدر سر و صدا کردن وقتی این دستگیر شد. ببینید اینجا میگه که ما اطلاعات جز الزامات این قضیه اینه که ما اطلاعات ویژه‌ای نیاز داریم برای انقلاب مخملی، این اطلاعات رو خب خود این اصلاح طلبا ما میدن. رهبران انقلاب مخملی، یافتن رهبران محلی مناسب که شریکای بومی خوبی برای آمریکا در ایجاد آشوب و اختشاش باشند یک اصل است. طیف شناسی عناصر اپوزیسیون که میتواند انقلاب مخملی را برای آمریکا تولید کند، یک اصلاح طلبان. شواهد نشان می‌دهد که رفرمیستا اصلاح طلبان در صدد ایجاد یک حکومت سکیولار در ایران هستند. یعنی آقای خاتمی، آقای هاشمی، آقای روحانی، اصلاح طلبا، اینا آدماشون رو فرستادن اونجا توی رسانه‌های آمریکا و تو اندیشکده‌های آمریکا. شما فکر می‌کنید مثلا محسن سازگارو وقتی بلند میشه میبینیش تو اندیشکده‌های تو واشنگتن، یا نمیدونم اون دختر حقیقت جو، یا نمیدونم این یکیشون تو انگلیس، یکیشون تو فرانسه، اینا میرن اونجا مثلا مولوی شناسی بگن، اینجوری که سروش رفته مثلا تو دانشگاه پرینستون مدرسه مولانا. ماهی از سر گنده گردد نیزدم، نه یه ورژن جدید دیدیم، ماهی از سر گنده گردد نیزدم. الان آمریکا عاشق این شعرهای مثلا مولوی است. نه خیر آقا جان، دوستان میبرن سرویس‌های اطلاعاتیشون میچلونن، میتکونن، اطلاعاتشون رو میگیرن و بعدشون هم به دلیل اینکه ارتباطاتی با بعضیا دارن داخل، به اونا میگن آقا از اونجا هی زنگ بزنید اطلاعات از داخل این دستگاه جمهوری اسلامی بگیرید. یه قلمش روح الله زن بود که اطلاعاتو بهش میدادن، بعضیاش رو توی مدل رسانه‌های باستابی دوباره باستاب میداد به داخل ایران، مثل آینه ای که این بچه کوچولوها میگیرن دستشون توی نور خورشید میخوره داخل این بر میگردونن. اینا همون بر نشستن از داخل سریا از این اصلاح طلبها اطلاعات داخل نظام رو به اونا میدن، اونا هم هی میشینن توی تلویزیونای اونجا، توی رسانه‌های اونجا میگن ما از رگ گردن به مقامات جمهوری اسلامی نزدیکتری. اون رگ گردن که به مقامات جمهوری اسلامی نزدیکترید، خود مقامات در واقع اندیشکده‌های آمریکایی گفتن که چجوری دارن از شما به عنوان جاسوس استفاده میکنن. پدیده کاسبان براندازی توی اینجا روشن میشه. یه گروهی هستن به نام کاسبان براندازی. ببینید دوستان دانشجوی عزیز، این یک، این دو، نه این سلطنت طلبا بلند میشن بیان ایران حکومت ایرانو براندازی کنن، کار دست بگیرن، ارزه کار کردن حال کار کردن ندارن، نه این منافقا این کارو میکنن، همین آلبانی نشین ها، نه این اصلاح طلبایی که رفتن توی اروپا و آمریکا مستقر شدن، اینا هیچ کدومشون حال و حوصله برگشته به ایران و زندگی تو ایران و این چارچوبا رو ندارن و اینکه بیان ایران حکومتش براندازی بشه، اینا بیان پست و مقام بگیرن، صبح تا شب برای مردم زحمت بکشن، کار کنن، سیل و زلزله و کرونا و نمیدونم مشکلات فقر و ایجاد اشتغال، این چیزا نیستن. اینا کاسب براندازین. عربستان سعودی به یه گروهشون پول داده، یک پول کلان و درشتی داده، رفتن نمیدونم تلویزیون زدن، معاونین نمیدونم وزارت ارشاد دوری آقای خاتمی رفتن اونجا یه تلویزیون زدن، چپیدن تو اون تلویزیونه، دارن پول مفت عربستان سعودی رو میخورن، لگد میزنن به جمهوری اسلامی. اینا که حال ندارن بیان تو ایران کار. یه گروه دیگرشون دارن از امارات پول میگیرن، یه گروه دیگرشون دارن تو کشورهای اروپایی، از اوناشون که تو هلندن، تا ایناشون که تو انگلیسن، تا ایناشون که تو آمریکان. اینا سر دعوای این که یه گروه توی وی او ای حاکم میشن، بی بی سی فارسی و وی او ای، یه گروه دیگر رو میندازن بیرون. ببینید چه افشاگری علیه هم میکنن، که این با این دختره رابطه جنسی داشته، این نمیدونم با اون اینجوری بوده، این اونو پس زده. ببینید چند دور توی وی او ای اینا آدم عوض کردن، چند دور تو بی بی سی فارسی آدم عوض. اینا کاسب براندازی هن. نون براندازی جمهوری اسلامی رو میخورن. اولا یه سری اطلاعات از داخل کشور بردن دادن به ام آی 6، به ام آی 5، به بی ان دی آلمان، به سیناریو سی او ایتالیا، به موساد اسرائیل، به سازمان سی آی آمریکا، اف بی آی هم چارچشمی مراقبشونه. یه پول کلانی هم از استخبارات و مخابرات به اصطلاح سازمان استخبارات عربستان گرفتن، از زمان اون بعد از بندر بن سلطان و نمیدونم اون دوره‌هایی که سعود الفیصل وزیر خارجه بود، پول کلانی گرفتن که بعضیش تو گزارش‌های ویکی‌لیکس اومد بیرون. میلیاردها دلار آمریکا، رژیم صهیونیستی، اتحادیه اروپا و به خصوص سعودی خرج اینا کرده. دیدید دیگه، این خواننده‌های پاپ لس آنجلسی پارسال بلند شدن رفتن، آبروی خودشونو بردن، امسال بود، پارسال بود، چند ماه پیش بود، بلند شدن رفتن تو ریگزارای عربستان، پول کلانی گرفتن، رفتن برای به اصطلاح رژیم بچه کش سعودی بن سلمان شعر خوندن در مورد اینکه مثلا نباید کسی کشته بشه. هنرمندیه که موسیقی به مزد دیگه، یعنی اینا بالاخره عربستان پول بده میرم براش میخونم، اسرائیل پول بده براش میخونم، همشون هم ضد ایران و همه هم ما آزاد خواهیم. آزاد خواه قاسم سلیمانی بود که ملت‌های جهان همه داغدارشن و در ایران 20 میلیون نفر زیر تابوتش رفت. اما این اپوزیسیونی که الان خارج از کشوره، از سلطنت طلبش، از منافقش، از اون هنرمنداشون، از اون خواننده هاشون، از ایناشون که اصلاح طلب بودن فرار کردن، جوانای دانشجو، ببینید اینا تو خارج از کشور میمیرند و در خارج از کشور توی قبرستان این اجنبی ها چالشون میکنن، دفنشون میکنن، تو عمرشون هم هیچ کس نمیره سر قبرشون یه فاتحه بفرسته، یه روحت شادی بگه، یک دمت گرمی، یه خرمایی چیزی نصب کنه. اینا حتی بدنشون لیاقت این رو نداره که بدنشون در داخل ایران دفن بشه، یعنی خاک مقدس ایران انقدر قداست داره، این خاک انقدر معطره که فقط لیاقت مدعیانی داره که مدعی دین خدا و مدعی ایران و اسلام باشن، یعنی شهدا. شهدا اینجا دفن میشن، براندازا اونجا کاسب براندازی هن. لذا اینجا میگه که ما رهبرانی نیاز داریم با پولهای کلان که سازوکارش اینجا توضیح داده. میگه اصلاح طلبا شواهد نشون داده که رفورمیستا یعنی اصلاح طلبا در صدد ایجاد یک حکومت سکیولار در ایران هستن. البته خب شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه. این اطلاعات از کجا آورده بودن آمریکایی‌ها که اینا دنبال حکومت سکولار هستن؟ اندیشه عبدالکریم سروش رو چند سال قبلش در مجله به اصطلاح فارن افرز بررسی کرده بودن، یه مقاله‌ای که خود سروش اینا در داخل کشور در مجله کیان برداشتن، ترجمهش کردن، منتشر کردن، ببینید آمریکایی‌ها دقیقاً فهمیدن ما می‌خوام تو ایران سکولاریزاسیون کنیم. و این حرفی که اینجا زدن آمریکایی‌ها مبتنی بر مصاحبه جواد طباطبایی است، تئوریسین فعلی دولت آقای روحانی، یعنی حزب کارگزاران و حزب اعتدال توسعه، جناح راست لیبرال در ایران، تئوریسینشون جواد طباطبایی استاد سابق دانشگاه تهرانه. این در 1380 هنگام واقعه 11 سپتامبر در مصاحبه با یک نشریه فرانسوی گفته که اسلام مرده است. تیتر مصاحبهش اینه که اسلام مرده است. و آمریکایی‌ها وقتی اینجا می‌نویسن که اصلاح طلبا شواهد نشون میده که به اصطلاح اصلاح طلبا رفرمیستا در صدد ایجاد یک حکومت سکولار در ایران هستن، ناظر به این حرفای سروش و این حرفای جواد طباطبایی و حرفای خاتمی و حرفای هاشمی و غیر ذلک بده. بند دوم این رهبران می‌نویسه روشنفکران. این روشنفکران در دوره پرزیدنت خاتمی مشروعیت دینی نظام ایران را زیر سوال بردند و اکنون نیز میکوشند، اما با سانسور روبرو هستند. چه باید بکنیم چون این روشنفکرها با سانسور روبرو هستند تو ایران؟ اینا در دوره پرزیدنت خاتمی، دوره اصلاحات، مشروعیت حکومت ایران زیر سوال بردند، اما الان یه شرط براشون سخت شده، سانسور میشن. چه کار باید بکنیم؟ هیچی. وی او ای باید براشون را بندازیم و بی بی سی فارسی که راه انداخته بودن اون موقع، و اینا رو بیاریم اونجا، از اونجا سخن بگن، اوناشون هم که نمیخوان بیان اونجا، از اینجا شرایط براشون ایجاد میکنیم. آقای صادق زیبا کلام هر روز زنگ میزنه به این شبکه‌های تلویزیونی و به بی بی سی فارسی، وی او ای، ایران جورنشنال، من و تو، این و اون، با همه صحبت میکنه، بعد هم میزنه تو سر خودش، میگه بابا ریشه های اعتقادات دینی مردم ایران بالاست، نمیشه براندازی کرد، باید تو همین حکومت اصلاح و رفرم انجام داد. این بند دو بخش رهبران فصل ششم، یعنی فصل انقلاب مخملیه. محور سومش اینه، میگه سازمان های دانشجویی. سازمان های دانشجویی، کارگری و به اصطلاح جامعه مدنی، اینها کسانی هستن که زیربنای این حرکت هستن، باید رو اینا کار کنیم. بند چهارش جالبه، قابل توجه، سلطنت طلبا. میگه رضا پهلوی، بعد می نویسه که وی به عنوان فرزند شاه سابق خود را کاتالیزوری می شناسد که سلطنت مشروطه را در تقابل با جمهوری اسلامی دنبال می کند، اما هوادار مناسبی در ایران ندارد و ما نباید روی او سرمایه گذاری کنیم. خلاصه بررسی می کنه تو جنبندیاش، آخرش در فصل شش به این نتیجه می رسه که بهترین راه انقلاب مخملی از طریق اصلاح طلب است. که حالا من به این نکته برمیگردم. لذا جنبندیشون میشه این که داخل ایران داره انتخابات برگزار میشه، باید اصلاح طلبا بایستن روبروی حکومت و در انتخابات هفته آینده که داره انتخابات تو ایران برگزار میشه براندازی رو صورت بدن. حتما در اینترنت در گوگل جستجو کنید، دو هفته بعد از انتخابات سال 88 همین 8 نفر جمع شدن دوره هم در انستیتوی بروکینز، همین 6 نفر ببخشید، این 6 نفر دو هفته بعد از انتخابات سال 88 جمع شدن دوره هم دیگه در انستیتوی بروکینز، و اونجا سوزان مالونی رسما گفت که ما همه تحرکات داخل ایران رو زیر نظر داریم و انتخابات ایران داره به مسیر خیلی خوبی میره، اعتراضات خیلی خوب داره جلو میره، انقلاب مخملی داره محقق میشه. یعنی فقط این نیست که تصور کنید که این قبل از انتخابات این رو هشدار دادن به اوباما و گفتن راه دیپلماتیک، راه نظامی، راه انقلاب مخملی، راه های گوناگون رو امکان سنجی کردن و بازیگرانش رو توضیح دادن، بلکه بعد از انتخابات سال 88 دو هفته بعدش این گروه جمع شدن دور هم و راهکارهایی دادن برای استمرار آشوب ها در داخل ایران، که چون این دیگه مکتوب نبود، ویدئو بود، یعنی یک به اصطلاح همایشی بود، دور هم جمع شدن صحبت کردن، قطعات فیلماش، ویدئوهای چند دقیقه منتشر شد که در یوتیوب موجوده. خب این فضایی که در بند ششم بود، انقلاب مخملی، بند ششم انتخاب شد برای فروپاشی تهران که شد ماجرای سال 88. بند هفتمش اینه که الهام بخشی به شورش مدلی بود که سال 96 در دیما در آشوب‌های داخل ایران انجام شد به خاطر مسائل معیشتی و پارسال در 24 آبان 1398 در فتنه بنزینی دولت آقای روحانی با خباثت آقای زنگنه که کارت سوخت رو حذف کرد و کارت سوخت داشت کار خودش رو می‌کرد، سهم هر کس مشخص بود در کارت بنزینش، می‌رفت بنزین می‌زد، هم سطح مصرف مردم متعادل شده بود هم قیمت متعادل بود. حالا شما میتونستی مثلا پلکانی سالی چند صد تومن به قیمت بنزین اضافه کنی. آمدن مسخره کردن، آقا هیچ کجای دنیا مثل آمریکا و اروپا کارت سوخت نیست. مسخره کرد آقای زنگنه، کارت سوخت رو برداشتن، همه چیز مملکت رو ریختن به هم دیگه. بعد چند سال آمدن یه دفعه هم کارت سوخت رو برگردوندن، هم یه فاجعه درست کردن، یه دفعه چند هزار تومن رو قیمت سوخت کشیدن. مردم عصبانی، ناراحت، ریختن توی خیابون، متاسفانه چند صد نفر جانشون از دست دادن، کلی از پرسنل نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی و بسیج در واقع به شهادت رسیدن، تعدادی از مردم به شهادت رسیدن. دقیقاً در یک چنین شرایطی آقای روحانی اومد مردم عصبانی کرد، اومد نشست توی تلویزیون گفت منم مثل شما مردم از صبح جمعه بلند شدم از تلویزیون شنیدم. رئیس جمهور مملکت، رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس شورای انقلاب فرهنگی، رئیس شورای اقتصاد، رئیس هزار تا شورای کوفت و زهرمار دیگه بلند شده میگه که من هم مثل شما مردم صبح خواب بلند شدم داشتم تلویزیون، شما واقعا تلویزیون جمهوری اسلامی میبینید، شبکه خبر میبینید، زیر رئیس شد گفت ای به به بچا مثل اینکه بنزین گرون شده. این الهام بخشیدن به شورش که در فصل هفت اومده یعنی چی؟ یعنی یه کارهای انجام بشه، مردم به شورش کشیده بشن بر سر یه مسائلی. آقای روحانی زمانی که این سند منتشر شده سال 88 عضو شورای عالی امنیت ملی بوده، قبلش به مدت 16 سال رئیس دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، 8 سال دوره هاشمی، 8 سال دوره خاتمی. بعد از اینکه از ریاست شورای عالی امنیت ملی کنار رفته، آقای لاریجانی شد دبیر شورای عالی امنیت ملی و بعدش آقای جلیلی شد دبیر شورای عالی امنیت ملی، ایشون هنوز عضو شورای عالی امنیت ملی بوده. در شورای عالی امنیت ملی اینجور اسناد که دشمن میگه درباره ایران میخواد چه کار بکنه چه کار بکنه، اینجور اسناد میبرن اونجا بررسی میکنن. آقا اینجا تو بند هفتش، فصل هفتش گفته الهام بخشی به شورش، یعنی باید یه اتفاقی بیفته، یه جرقه بخوره، مردم عصبانی میشن بریزن تو خیابون، این کار باید انجام بشه. بعد ببینید نه دیگه دبیر شورای امنیت ملی، اون موقع رئیس شورای امنیت ملی این دفعه ما آقای روحانی، دولتش، وزارت نفتش کارت سوخت رو برداشت، بعدن دوباره کارت سوخت رو ابقا کرد، گرون کرد بنزین رو، وزارت کشورش بهش گفته بود این فاجعه رخ میده، وزارت اطلاعات هشدار داده بود که این اتفاقات میفته، سپاه هشدار داده بود، ایشون گفته بود من خبر نداشتم، من صبح تلویزیون شنیدم. الهام بخشی برای شورش. کیا سال 1198 24 آبان یک هفته مملکت رو ریختن به هم، مردم رو عصبانی کردن؟ کسانی که آمریکا اینجوری روشون حساب کرده برای ایجاد شورش، الهام بخشی برای شورش، که حالا این یه محورهایی داره. فصل همین فصل به اصطلاح هفتم، الهام بخشی برای شورش، یه بخشش هم جدایی طلبیه. میگه باید کاری کرد که مردم جدا بشن، یعنی استان مثلا فرض کنید آذربایجان جدا بشه، استان کردستان جدا بشه، استان خوزستان جدا بشه، استان گلستان و ترکمن صحرا جدا بشه، استان سیستان بلوچستان جدا بشه. اینجا توضیح میده، میگه ما باید قومیت ها رو تحریک کنیم تا ایران تجزیه بشه. این بندی که الان ضد انقلاب هی میشینن جلسه میگیرن، تجزیه ایران یا غیر تجزیه ایران، ببخشید این آقایون خانمای دانشجو بچه‌ها، ببخشید من وقتی اینا یه میشینن در مورد ایران یه خوابایی میبینن، براندازی میکنیم، میزنیم، میکشیم، نمیدونم چیکار میکنیم، تجزیه میکنیم. بابا پول براندازی تو بگیر از سعودی، پول براندازی تو از هلند بگیر، پول براندازی تو از ملکه انگلیس بگیر، پول براندازی رو از کاخ سفید بگیر، برو موت موت کن، پول براندازی تو از موساد اسرائیل بگیر، از امارات بگیر، بزن به بدن حالشو ببر، نمیخوا براندازی کنی، بیا ایرانو تجزیه کنی. بله یه گروهی میخوان ایرانو تجزیه کنن، ماها داریم جلوشونو میگیریم، شما داری جلوشونو میگیرید. مردم خوزستان دنبال جدا شدن از ایرانن، مردم کردستان دنبال جدا شدن از ایرانن، مردم آذربایجان دنبال جدا شدن از ایرانن، مردم کدومی که از استان دنبال جدا شدن از ایرانن. اینکه دیگران در کشورهای دیگه و کشورهای اطراف میخوان برگردن به خاک اصلی، اینو حالا دیگه ما صداشو در نمیاریم. ولی ببینید این آمریکاست که در فصل هفتم گزارش دموکرات ها به رئیس جمهور، به قول آقای روحانی رئیس جمهور مؤدب یعنی آقای باراک اوباما، میگن که باید الهام بخش باشه شورش، کاری کنیم که شورش بشه داخل ایران به خاطر هر مسئله معیشتی و هر چیزی، و بعدم ایران تیکه تیکه بشه. بعد آقای صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی این مملکت تو دانشگاه مادر دانشگاه تهران، میگه چرا ایران آمریکا ستیزی میکنه؟ به خاطر این جوان دانشجوی علوم سیاسی که آمریکا با وقاحت تمام به خودش حق میده در حقوق بین الملل که 6 تا استراتژیست شناخته شده است که بعضیشون دیپلمات بودن، در مرکز تحقیقات استراتژی که حزب دموکرات بنشینن توصیه کنن به رئیس جمهور آمریکا که کار دیپلماتیک کن، حمله نظامی کن، شورش کن، انقلاب مخملی کن، اون مملکت رو بریز به هم. حالا امسال برای اولین بار اعلام شد که تو انتخابات خود آمریکا روس‌ها، چینی‌ها و ایرانی‌ها دخالت کردن، اعلام کردن انتخابات رو باطل کنید چون روسیه دخالت کرده، چین دخالت کرده، ایران دخالت کرده. آیا انتخاباتی که رسما آمریکا کتاب براش منتشر کرد یک هفته قبل از انتخابات و دو هفته بعد از انتخابات سال 88 رسما اعلام کرد که همین سوزان مالونی اینا جمع شدن دور هم دیگه گفتن داریم رصد میکنیم مسیر انتخابات رو پیگیری میکنیم و کمک میکنیم به اصلاح طلبا، آیا انتخابات ایران باید باطل میکرد یا نمیکرد؟ بگه آقا آمریکا دخالت کرده دیگه، ما سند رسمی داریم. ببینید، و از این اسناد آمریکایی‌ها در 43 سال گذشته بیش از 1000 مجلد منتشر کردن و ما در اندیشکده یقین در مرکز بررسی دکترین حکومت جمهوری اسلامی ما همه اینا رو آرشیو کرده داریم، همه رو آرشیو کرده داریم. یه سند به شما نشون بدم. ببینید این سند 125 روز انتخابات سال 88، در اون انتخابات سال 88 125 روز مداخله رژیم اسرائیل، رژیم صهیونیستی در حمایت از جنبش سبز در داخل ایران. ببینید هیچ کدومش هم ادعای ما نیست، همش برگرفته از خود رژیم صهیونیستی. ببینید یعنی در طول 125 روز چطور در هولوش انتخابات رژیم صهیونیستی در انتخابات ما دخالت کرد در حمایت از اصلاح طلبا، حمایت از آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی. ما همه این اسناد رو داریم و آمریکایی‌ها در همه 43 سال گذشته در انتخابات ما دخالت کردن. بعد شما ببینید استادای لیبرال دانشگاه این مملکت که اصلاح طلبن، طرفدار آقای روحانی ان، طرفدار آقای خاتمی ان، میان میگن ما نمیفهمیم چرا شما آمریکا ستیزی میکنید. آمریکای ابرقدرت یک بار راست یا دروغ ایران و چین و روسیه دخالت کردن تو انتخاباتش، ریخته به هم انتخاباتشون، رئیس جمهورشون میگه من از کاخ سفید نمیرم بیرون چون که تقلب شده در انتخابات. بعد ما 43 تا انتخابات برگزار کردیم، تو همین انتخابات ما آمریکا و اروپا دخالت کرده، ما چه کار باید بکنیم؟ اما فصل هشتمش قشنگه. فصل هشتم میگه کودتا کنیم در ایران. آمریکایی میگه ما باید کودتا کنیم در ایران، میگه این بسیار بسیار عالیه، ما یه کاری کنیم نیروهای نظامی ایران کودتا کنیم، نزدیک بشیم به ارتش ایران، ارتش ایران رو وادار کنیم علیه حکومت شخص خامنه‌ای کودتا کنیم، کاری کنیم سپاه پاس تصور کنید سپاه کودتا کنه تو ایران، سپاه پاسداران در ایران کودتا کنه. آخه بابا این ملت انقدر سطح سیاسیشون، سطح فهمشون، سطح شعورشون رفته بالا، این مردم ایران، که مطلقاً هیچ احدی در ایران نمیتونه کودتای نظامی کنه. رابطه این ملت با همدیگه به قدر اصلا، این مردم مگه حکومت کودتا میپذیرن؟ یارو نشسته تو آمریکا برای خودش فرمول صادر کرده، یک راه برای کدام راه برای فروپاشی ایران و شکست ایران، یکی از راه‌های نهگانش کودتا در ایرانه. کی کودتا کنه؟ ارتش و سپاه. بعد میدونید به چی رسیده؟ میگه چرا نمیشه کودتا کرد؟ میگه متاسفانه ما در ایران سفارتخونه نداریم که بتونیم ارتباط بگیریم با ارتش و سپاه و ارتش و سپاه رو وادار کنیم که کودتا کنن. یعنی دیگه از این جوک ببینید مردم، دوستان دانشجو عزیزان در دانشگاه صنعت نفت آبادان، رسما آمریکایی‌ها، دولت آمریکا، اندیشکده حزبی که حاکم بوده، حزب حاکم یعنی حزب دموکرات که حاکم بوده و همین حزبی که الان داره حاکم میشه دوباره، همین جو بایدنی که الان داره میاد، رسما میگه ما باید در ایران کودتا کنیم، فقط متاسفانه سفارتخونه در ایران نداریم، سفارت ما بسته شده، نمیتونیم ارتباط بگیریم با ارتش و سپاه درخواست کنیم که کودتا کنن. یعنی اگر ما در ایران سفارتخونه داشتیم، سفارتخونمون نزدیک میشد به ارتش و سپاه، به بعضی از فرماندهان ارتش، فرماندهان سپاه توصیه میکردیم کودتا کنید. یعنی اگر ما تو ایران سفارتخونه داشتیم این کارو میکردیم. پس دیدید چرا ما سفارت آمریکا رو بستیم و خوب کاری کردیم؟ چون سفارت آمریکا دروازه کودتاست. سند فصل هشتم میگه باید در ایران کودتا کرد، نظامی ها رو ترغیب کرد کودتا کنه، فقط تأسف میخوره. دو الزاماتش میگه، میگه مهمترین رکن برای رکن این کودتا این است که اطلاعات هوشمند قابل ملاحظه‌ای در دسترس باشد. نبود این اطلاعات منجر به شکست کودتا و تبدیل آن به ابزاری در دست رژیم ایران برای استفاده علیه کودتاگران در جهت منافع خود و کشف سایر عوامل کودتا خواهد شد. محاسن معایب کرده، گفته چه حسنایی داره اگه انشالله بتونیم کودتا کنیم. کودتا کنید، کودتا کنید. یه بار یه غلطی کردید علیه مصدق کودتا کردید، هنوز دارید تاوانشو پس میدید. این ملت، ملت ایرانه. این ملت امارات و سعودی و نمیدونم لیبی و مصر و پاکستان و نمیدونم هند و ژاپن و آلمان و کره و جای دیگه نیست. اینجا ایرانه و اینجا 7000 سال تمدن داره و اینجا تنها جایی است که هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی در تاریخ ادیان امکان براشون پیش نیامد 43 سال به نام دین یه مردمی زیر بیرق یک حکومتی رفته باشن و این مردم این کارو کردن. هم در تاریخ شاهان و تاریخ امپراتوری ها این مردم بی نظیرن، هم در تاریخ انبیا و ائمه علیهم السلام که شخص خمینی کبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی صراحتا در تریبون رسمی گفتش که مردم ما رو هیچ پیامبری نداشت، حتی پیامبر اسلام. یعنی مردمی که تو مکه و مدینه بودن زمان پیامبر اسلام، اونا هم به کیفیت و خوبی این مردم نیستن. سندش وجود یه آدمایی مثل قاسم سلیمانی که بعد 40 سال وقتی مجاهدت میکنن اینجوری از دنیا میرن و شهید میشن. توسط کی؟ توسط آمریکایی‌ها، توسط همینایی که میخوان به قاسم سلیمانی نزدیک بشن، میگن کودتا کن. بعد میان توی فرودگاه بغداد ترورش میکنن. دیدید زورشو نداشتید با قاسم سلیمانی رو در رو مواجه بشید، دزدکی اومدید ترور کردید دولت تروریست آمریکا. این ملت یه همچین ملتیه، میخوام بیان توی ملت علیه این حکومت کودتا کنن. اما فصل نهم که در واقع فصل آخر هست، میگه که ما باید بپذیریم پذیرش غیرقابل قبول ها. آنچه را که غیرقابل قبوله رو باید بپذیریم، اونم اینه که ایران رو نمیشه براندازی کرد، نمیشه کودتا کرد، نمیشه بهش حمله نظامی کرد، نمیشه با محاصره اقتصادی شکستش داد. هیچ کدوم اینا جواب نمیده، باید یه کاری کنیم. هر هشتا رو باید با هم انجام بدیم. یعنی هم کاری کنیم تو ایران شورش بشه، هم کاری کنیم که کودتا بشه، هم کاری کنیم که جدایی طلبی بشه، هم کاری کنیم که معاصر اقتصادی بشه، هم کاری کنیم که داخل ایران به قول معروف انقلاب مخملی بشه. میگه تجمیع همه گزینه‌ها ناشدنی ترین چیزی که باید بشود و بعد بپذیریم که ایران قدرت قدریه، به سادگی نمیشه شکستش داد. 1388 الان چه روزیه؟ الان 11 سال از اون دوره میگذره. 11 سال، 11 سال آمریکایی‌ها، همونطوری که شخص خمینی کبیر گفت، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. حالا براندازاهای بشینن
نون براندازی رو بخورن، هی پول بگیرن از سرویس‌های اطلاعاتی جای دیگه، بشینن تلویزیون بزنن، شبکه اجتماعی بزنن، بخوان مثلا مردم خودشون رو از نظر روانی دچار تخریب روحی روانی کنن، هی بگن اینجا همه چی از بین رفت، الان میشه اون میشه. واکسن، آمریکا تو واکسن خودشون موندن، آمریکا تو سیستم بهداشت درمان خودشون موندن، اروپا دچار یه مشکلی شده، حالا واکسن درست کردی برای قبلی، الان تو انگلیس نوع جدیدی جهش یافته ای از این کووید 19 پیدا شده. بعد تو ایران هم هزارات زحمت کشیدن، بلند شدن، دانشمندا تحقیق کردن، یه نوعی از واکسن رو تهیه کردن، اونا شروع کردن. شما واکسن نمیتونید، سر موشک میگفتن اکش، رفتید از کره شمالی موشک کپی کردید، میگفتیم انرژی اتمی، میگفتن رفتید از پاکستان گرفتید آوردید، میگیم آقا الان رفتیم واکسن ساختیم، میگن رفتید از چین گرفتید آوردید. شما که از مدل آمریکاییش رو استفاده کنید، ما همین مدل تولید بومی داخل رو استفاده میکنیم، شما هم انشالله مدل غربیش رو استفاده کنید. هی فشار روانی، فضای روانی. لذا ببینید عزیزان، آنچه در این کدام راه به ایران در این نه راه بررسی شده بود، جنبندی حکومت آمریکا و استراتژیستای حزب دموکرات، حزب آقای باراک اوباما، یعنی حزب همین آقای جو بایدن، استراتژیستاشون حرفشون این شده بود که باید در ایران یک کاری کرد، انقلاب مخملی فصل ششم، و یک هفته بعد از اینکه این سند منتشر شد انقلاب مخملی رقم خورد. فصل ششم یعنی انقلاب مخملی رو شکل دادن و آقای میرحسین موسوی شد رهبر انقلاب مخملی. 8 ماه ایران رو به آشوب کشیدن، حکومت ایران یک تانک توی خیابون نیاورد. همون موقع توی چین یه اتفاق کوچیکی در سینکیانگ چین افتاده بود، در شهر ارومچی، ارتش چین با صدها تانک رفت سرکوب کرد. اما در ایران 8 ماه آشوب بود، نیروهای مسلح ایران یک تانک توی خیابون نیاوردن، کلی از بسیجی ها و پرسنل نیروی انتظامی ضرب و شتم شدن، شهید شدن، مثل اون جوانه شهید کبیری که بدنش آتیش زدن، مثل اون سربازی که نیروی انتظامی که بنده خدا رو توی خیابون تیکه تیکه کردن. اما 8 ماه این ماجرای انقلاب مخملی که در فصل ششم این کتاب تبیین شده بود که اصلاح طلبا میتونن انجامش بدن، نیروهای آقای خاتمی و غیره که یه گروهشون اومدن الان توی اروپا آمریکا دارن از اونجا اطلاع رسانی میکنن در وی او ای و بی بی سی فارسی، یه گروهشون هم تو ایران هستن دارن رقم میزنن. بعد از 11 سال نگاه میکنیم ببینیم نتیجه کار چی شد. هیچی. 8 ماه بعد از اون آشوب ها مردم ایران آمدن توی خیابون و یک روز برای همیشه بساط اینا رو جمع کردن. عبرت هایی که باید از این اتفاقا در بازخوانی وقایع تاریخی گرفت اینه که درس هایی برای آینده میتونه برای ما داشته باشه که این درس ها امروز ضرورت داره. دولت آقای بایدن داره سر کار میاد. دولت آقای بایدن معاون همین اوباما بود که تو دوره آقای اوباما این توصیه ها رو اندیشکده بروکینگز و سابان سنتر براشون داشت. از این رو من پیشنهاد میکنم به شما جوونا و دانشجوی عزیز که چون دولت بایدن میخواد بیاد سر کار، مجدداً این سند رو مطالعه کنید. دوستان دانشجویان بسیجی و دوستان دانشجوی دیگه بنشینن این سند رو مطالعه کنند و ببینید همون فرمولی که دفعه پیش برای براندازی ایران 11 سال پیش به اوباما دادن، الان هم به بایدن همینو میدن. راه همینه، همچنان تحریم اقتصادی، حمله نظامی، محاصره نظامی، جاسوس پروری، جذب کردن یه گروهی بردن اونجا تبدیلشون کردن به جاسوس علیه ایران، طرح‌های براندازی، رژیم چنج، همه این کارها رو دوباره انجام میدن. ولی خب چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند غیر از ریشش، ریشش هم بسوزد. شما نگران نباشید، 79 روز دیگه وارد سال 1400 میشیم. یک یک 1400 قرن شما جووناست، الان متوسط 20 تا 25 ساله اید، 50 60 سال باقی مونده عمرتون رو تا 80 سالگی 90 سالگیتون انشالله میفته توی قرن آینده. از یک یک 1400 از 79 روز دیگه به بعد، شما انشالله در قرن آینده از این دست تهدیدها زیاد میبینید علیه ایران. ولی آنچه که مثل بیدی که از این بادها نخواهد لرزید، بر جای خواهد مان، تمدن ایرانی و تمدن اسلامیه، به برکت تلاش شما جوونا. ان شاء الله و سلام.